گفتگوی هفته، برنامه ای از رادیو پیام.
میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟ میخواید بچه های خودتون رو در ایران اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟ اون مرد ایرانی که در ایران اعدام میشه مثل شماست، اون زن ایرانی که سنگسار میشه و اعدام میشه از شماست و برای شماست. بلند شید اعتراض کنید.
ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستن که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
جناب آقای جواهری سلام عرض میکنم حضور شما، بعد از ظهر جمعتون به خیر باشه.
سلام از من به شما و همینطور به شنوندگان عزیز رادیو پیام، در خدمت شما هستم.
خوبین؟ خسته نباشین آقا.
بسیار قربان شما، میکسر روزگار.
بله بسیار هم عالی. آقا نکته آغازینی دارید یا اینکه بریم به سراغ سوال ها؟
عجله در طرح سوالات نکن، نکته آغازین دارم. بگذار اولین خبر امروزم رو با صدای بلند به شنوندگان رادیو پیام و از این طریق به دیگر شنوندگان بدم که حاج داوود رحمانی مبتکر جاسازی تابوت در زندان غزل حصار بیش از اون که محاکمه بشه به درک اسفل سافلین واصل شد. مانم این کلمه اسفل سافلین رو در حق آدم های بیگوی خاصیت بکار می گرفت. یه روزی ازش پرسیدم که این اسفل سافلینی که تو میگی کجاست؟ گفتم چیزایی میپرسی ها، اون تحتهای جهنم. به گیلکی گفت که چی دونم، بدترین جای جهنم گربه گربه بود. حالا من با مراجعه به فرهنگ موین دریافتم که مادرم چها که نمیدانست. در فرهنگ موین آمده پسترین مراتب زلالت، گمراهی، طبقه هفتم دوزخ، بدترین جای جهنم. به تعبیر برخی دیگر کنایه از هفتمین طبقه دوزخ دارد، زیر همه طبقات دوزخ. برای خاطر نویسان زندانی زن که زندان غزل حصار رو تجربه کردن، کلمات قبر و قیامت و تابوت و دستگاه و قفس به معنی نشوندن زندانی در جعبه با چشم‌بند برای ماهای متوالی دیوارهای تخته‌ای در دو طرف زندانی امکان هر گونه حرکتی رو ازش می‌گرفت و این نهایت خوی دژم و وحشیگیری حاج داوود رحمانی رو نشانه میره. جلادی که دیوان آدمی خوار نظام برای اطلاع رسانی به درک اسفل سافلین واصل شدن او نوشتن و بهش لقب مظهر خلق و مهربانی دادن. آقا چگونه و چطور و با چه معیاری یک زندانبان جلاد و شکنجه‌گر و مخوف میتونه مظهر حسن خلق و مهربانی باشه؟ جانوری که به قول زنان زندانی رها شده از زندان غزل حصار او رو نمونه شقاوت و بیرحمی و آدم خاری و زبونی نشانه می روند. رئیس زندان غزل حصار در دهه 60 بوده، شکنجهگری که زندانیان سیاسی رو در قبر و تابوت می انداخت و قیامت رو تا قیامت رو تجربه بکنند. اصطلاحی بوده که خودش به کار می برد، کسی که رد لگدهاش و سلاح چکمهاش در روایت های جان به در بردگان و خصوصا تاکید میکنم زنان زندانی آدم میبینه و میشنوه بدون هیچ محاکمه مرد. خبر بسیار مهمیه در نوع خودش برای فعالان جنبش دادخواهی و دریغ و دریغ از اینکه او رو به محاکمه نسپردن، از دست جنبش دادخواهی رفت. بنا به خبری که به وسیع‌ترین شکل در سطح شبکه‌های مجازی دست به دست میگرده، این آدم یا این دشخیم در فاصله تابستان 1360 تا تیرماه 1363 به حکم اسدالله لاجوردی رئیس وقت سازمان زندانهای تهران رئیس زندان غزل حصار بوده و قدرت مطلقه‌ای بوده در اعمال شکنجه برای زندانیان سیاسی در این زندان. بسیاری از زندانیان سیاسی از دوران ریاست حاج داوود در زندان قزلچهار به عنوان دوران وحشت یاد میکنن، چرا که او مفتکر شکنجه قبر بوده و محبوس کردن چندین ماهای زندانیان تو توالت و همینطور شکنجه های از این نوع و خشونت های جنسی علیه زندانیان زن از جمله موارد نقض حقوق انسانیه که به این حاج داوود نسبت میده. سودابه اردوان یکی از دوستان سالیان ما از راه شدگان زندان های اون سال که کتاب با ارزش یادنگارهای زندانش الان در دست همه هست، از زندان غزل حصار هم بسیار نوشته در مورد همین داوود رحمانی و اصطلاحی داره به اسم شبهای بی‌نهایت، اصطلاحی که خود حاج داوود رحمانی ازش استفاده میکرد برانه که بچه ها چیزهایی مثل کاردستی ها یا وسایل شخصیشون رو بر اساس گزارشی که مثلا توابی اسمشان برده به اسم سهیلا حاجی زاده که مسئول بند 8 زندان غزل حصار بوده در واقع داده بود، او ضبط میکنه اون رو و از اتاق سهیلا اون رو برمیدارن. حاجی هم میاد و میپرسه که این کار رو کی کرده و طبیعتاً کسی نمیگه که من کردم یا اون کرده یا این کرد. این حاج رحمانی همه رو میبره تو راه رو درازی که بندها رو به هم وصل میکرده رو به دیوار با چشم بند و چادر اونا رو نگه میداره، با چند پاسدار شروع به کتک زدن اونا میکنه و هر چیزی که دستشون میاد بر سر روی این زنان میزنن. حاجی میگه که این شبها تا بی‌نهایت ادامه داره و همینطور فوش میداد و میزده تا اینکه 3-4 بعد از نیمه شب که دیگه اونقدر میزنن که خودتون خسته میشن، از نفس میفتن میرن. سودابه میگه که ما هم همونجا از شدت درد و خستگی توی راهروی خیلی سرد روی زمین ولو میشیم و این تنبیه 10 شب طول میکشه تا اینکه خود زندانبانان خسته میشن. خب چنین جانوری که نماد شکنجه و وحشیگری تو زندانه بهش چنین نسبت خلق و خوی اخلاقی دادن در واقع در قامت آدم نمیگنجه. رفیقم محمود خلیلی در کتاب گروه ها و آدم ها که از سری انتشارات گفتگوهای زندانه یه سروده ای داره که وجه تسمیه این آدمه، بخشی از اون رو میخونم و برنامه رو با هم ادامه میدیم. تو ایستاده ای، تو ایستاده ای، با ایستادنت پلیدی رحمان شب را به ستیز میخوانی. رحمان رو داخل گیومه آورده، متصم به همین حاج داوود رحمانی. تو ایستاده ای و با ایستادنت پلیدی رحمان شب را به ستیز میخوانی. کف بر دهان به کابل بر کف نهره میزند این دیو شب پرست، معمار فاجعه بزرگ دیریست فتاده از قفس. از نفس، تابوت، قیامت، جعبه یا هر نام که بخوانندش فرو خواهد ریخت. تو ایستاده ای چون سرو تا نظارگر فرو ریختن تابوت به جعبه و قیامت ایران باشی. باید به این آدم نماهای اشکبوس گفت که بی شرفا پیش از محاکمه نمیرید. حالا این حاج داوود رحمانی رئیس و شکنجهگر زندان غزل حصار بیان که در دادگاه به خاطر جنایاتش محاکمه بشه مرد، کاش حاج داوودها پیش از مرگ محاکمه بشن. خبر دیگری که میخوام بگم مربوط به مسئله آموزش و پرورش. آموزش و پرورش با کمبود 176 هزار نیروی معلم مواجهه و این حرف آدمیه به اسم علیرضای منادی سپیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، گفته که آموزش و پرورش با کمبود 176 هزار نیروی معلم مواجهه و با اعتصاب نیروی دفتری ما 240 هزار نیرو در وزارت آموزش و پرورش کم داریم، که این مسئله به چالشی بزرگ برای نظام آموزش کشور تبدیل شده. من تو برنامه هفته گذشته خودم پیرامون تحرکات معلمان کشور مکث کردم، ولی وقتی که هزاران تن از لایه های مختلف معلمان رو مثل آموزشیاران نهضت سواد آموزی، معلمان قراردادی و غیر رسمی، غیر استخدامی، مربیان پیش دبستانی، نیروهای رسمی معلمان، نیروهای موظف و غیر موظف، معلمان حق تدریسی، معلمان خرید خدمت، معلمان شاغل حق تدریس، سرباز معلمان، مدرسین طرح امین، مدرسین قرآن، معلمان بازنشسته حق تدریسی، معلمان موسوم به کارنامه سبزا از سراسر کشور در تهران جمع شدند و هیچ کس پاسخگوی انتظارات و نیازهای اونا نبوده. و در تمامی سال 99 و همین امسال 1400 کارا وارد ماه آبانش داریم میشیم، توی کف خیابانم تأکید میدارم که هیچ مقام مسئولی به اونان کمترین توجه رو نمی‌کنه. گروه بندی های گوناگون معلمان که در صف تعیین تکلیف مطالبه گری وضعیت خیشن، اینایی که به حل میخوان تکتر تکلیف کنه که وضعشون روشن بشه که آقا اصلا استخدام دکتر خواهد بود یا نه، یعنی که تا قیامت قراره که به شکل کارمزدی کار بکنن، بایستی و تأکید میدارم که از حمایت همه نیروهای مطالبه گر، مشخصا کانونهای صنفی معلمان اساسا کشور و معلمان شاغل، فعالان سندیکایی، دانشجویان، زنان، مادران، خانواده های دانش آموزان، ترکیب وسیع بازنشستگان در کنار دیگر گروه بندی های اجتماعی که مطالبه مشخصی دارن مثل پرستاران، کارگران صنایع، بخش خدمات، بازنشستگان و گروهیان، از حمایت همه اینا برخوردار بشن. اگه ما دنبال همگرایی تو جامعه هستیم، همگرایی تنها در صف عظیم خیابانی میسر میشه، نه روی کاغذ. من تأکید میدارم توی برنامه های گفتگوهای هفتم تو رادیوی پیام، همبستگی در دل مبارزه مطالباتی تعریف میشه، نه تو اساسنامه و پلتفرم نویسی خوشباورانه این آن گروه. برای درمان دردها تو جامعه بلا گرفته ما خیلی روشن گفتن که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمیشه. به عبارتی محاله که تو جامعه نابرابر طعم آسایش و رنگ آسایش رو آدم ببینه و حق حقوقش رو به تمامی تضمین بکنه تو شرایطی که با پراکندگی بخواد به مبارزه خودش با این نظام سراسر جور و نابرابری در واقع بخواد سر ستیز بکنه. به اعتقاد من در نتیجه فقط یک اتحاد بزرگ و سراسری در یک بلوک کارگری و عدالت خواهیه که میشه از شر همه ستمهای این نظام جهنمی رها بشه. اونهایی که امروز چرخه اساسی تغییرات رو تو جامعه دنبال میکنن باید این واقعیت مسلم رو در بیابن که حاکمیت بیش از هر چیزی از چرخه قدرتمند همگرایی هاست که تن بدنش میلرزه و به هر بهانه ای سعی میکنه که صف همگرایی ها رو بشکنه و فرو بریزنه. ما نبایست اجازه بدیم که این زنجیر پیوستگی، همبستگی و همگرایی از هم بگذره. من در خدمت شما این دو تا نکته رو داشتم.
خواهش میکنم، دست شما درد نکنه. جناب آقای جواهری، یک سوالاتم رو با تیتر یک خبر آغاز میکنم. احضار تلفنی جمعی از فعالین کارگری توسط نهادهای امنیتی. روز سه‌شنبه 27 مهر ماه مأموران وزارت اطلاعات در فواصل کوتاهی با تعدادی از فعالین کارگری از جمله عسل محمدی، هیراد پیر بوداغی، عاطفه رنگریز، کامیار فکور، امیر عباس آذروند، رهام یگانه و سروناز احمدی تماس گرفتند و با لحنی تهدیدآمیز آنها را احضار کردند. به نظر شما هدفشون از این تماس‌ها چی هست و اصلا چرا این موج در واقع وسیع احضارها و بازداشت‌ها در مورد فعالان کارگری و دانشجویی همچنان ادامه داره؟
خب سوال خیلی خیلی پرمضمونیه. کار من راحت کردی با خوندن اطلاعیه که خودشون دادن مبتنی بر احضارشون. ببینید، من قبل از اینکه وارد این چرایی این موضوع که در پرسش جا داره بشم، به اطلاع برسونم که طبق خبری که کاک عثمان اسماعیلی در پست فیسبوکی خودش داد، او رو هم در واقع چند شب پیش، یعنی غروب شبی که از کار برمیگشت، جلوی درب خونه خودش بایستی خیلی با شامت بگم دزدانه به خونش میریزن بر سرش، تعداد پرشماری، خودش از تعداد پرشماری یاد میکنه. هفته پیش اگر خاطرت باشه من در ارتباط با دزدی شدن سپیده قلیان از قول برادرش که رقم 30 نفر داد، از قول مادرش که رقم 50 نفر داد یاد کردم. نشانه اینه که این تهاجم ها به شکل وسیع و گسترده برای ربایش فعالان شناخته شده کارگری تو خیابان اتفاق میفته، مثل همین نمونه سپیده قلیان، مثل همین نمونه کاکوسمان اسماعیلی که روز چهارشنبه، یعنی 2 روز پیش، تاریخ 28 مهر ساعت 6:45 اونطور که خودش تو پست فیسبوکش نوشته، توسط 10 نفر از نیروی لباس شخصی بازداشت میشن. نیروهای امنیتی او نوشته که صبح و زود تا غروب محل کار و محل زیستش رو تحت کنترل داشتن، به این ترتیب میریزن و این انسان شریف و نازنین رو به خودش میبرن، که حالا من در این رابطه دارم یادداشتی میمیسم، حتما اون رو میفرستم برای شما. اما اون نگاهی که شما با یاد آوری نامهای چندی از جمله رهام یگانه و کامیار و فکور و سرناز احمدی و اصل محمدی و ایراد پیربوداغی و امیر عباس آزنبند و عاطفه رنگویز نوشتید، اینا همه چهره هایی هستن که بیشتر تو زندان بودن و با قید وثیقه چند ده میلیونی آزاد شدن. مثلا اصل محمدی توی دوره 1 میلیارد براش وثیقه تراشیده بودن. یادمون هست که در ارتباط با امیر عباس آزنوند، خبرنگار و فعال کارگری، براش 500 میلیون تراشیده بودن که پدرش نمیتونست تامین کنه. به هر حال این در اون در زدن تامین شد و او با وثیقه آزاد شد. من باز تاکید داشتم که خود گرفتن این وثیقه ها، یعنی روی کار نگه داشتن پرونده فعالان مدنی و کارگر و زنان در واقع به زندان برده شده روی میز این دادگاه های شهر، بایستی گفت که بی دادگاه های شهر، که هرگاه دلشون بخواد دوباره زنگ بزنن، آدم اطلاعاتی بفرستن، ماموران. امروز که دیگه وزارت اطلاعات وارد این کار شده، یعنی کمیته و سپاه رو یه جور دور نگه داشتن که اونا به سطح دیگری از چپاولگری سر مسئله نمیدونم واکسن ها و پر کردن جیبای گشاد خودشون اونجا به تازن، جامعه رو ماموران اطلاعاتی و لباس شخصی ها رو دارن میفرستن برای اینا. اینکه چرا اساسا موج وسیع احضارها که در سطوح مختلف فعالان کارگری و زنان و کنشگران و مدنی و حتی تیپ هایی مثل وکلا اینجا اونجا داره دهن باز میکنه، بیش از هر چیزی نشأت گرفته از یک بیدادی که در کل حیات اجتماعی جامعه ما به تصویر میاد. خوشبختانه در طول 1-2 روز گذشته همین جمعی که احضار شدن، همین جمعی که تهدید شدن، همین جمعی که در واقع از سوی ماموران اداره کل چپ وزارت اطلاعات مورد به این شکل با اینا تماس گرفته شدن و با لحن تهدیدآمیزی حضور اونها رو در به اصطلاح در یک جلسه دوستانه نسبت به روشن شدن برخی از ابهامات و خط قرمزها براشون تعیین کردن، طی اطلاعیه‌ای همه صورت مسئله ریختن بیرون. و من این رو با جسارت و با مسئولیت میگم، چنین کاری تو شرایطی فعلی که در واقع دم تیغ این نظام هستی، نشانه اینه که شکاف وسیع و پربعنایی در جامعه ما باز شده. کسی که احضار شده، کسی که تهدید شده، کسی که از طرف وزارت اطلاعات بهش زنگ میزنن، بلافاصله اطلاعیه میده و افکار عمومی جامعه رو متوجه فقدان هر سطحی از آزادی تو جامعه میکنه. و این در تاریخ مبارزه 14 دهه ما کم سابقه و بی سابقه است. باید این رو به فعال نیک بگیریم که جامعه داره در هم میریزه و کسی که احضار شده این گونه سعی میکنه که اطلاع رسانی بکنه و بگه که آقا ما تو چه شرایطی این گونه دارم به ما فشار میارم. من به اینکه اصلا من احساس من اینه که کل برنامه امروز رو به این مسئله مهم اختصاص بدیم. امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به اینکه شرایط فاجعه بار اقتصادی و اجتماعی که طبقه حاکمه بر جامعه و به ویژه طبقه کارگر تحمیل کرده، اکثریت جامعه ما رو در یک سرازیری فقر مطلق قرار داده و هیچ ترمزی برای اون در چشمنداز و برنامه ریزی نداره. شما اگر مثلا برنامه ها و پروگرام های روزانه مجلس رو نگاه بکنید، فیلمسل در ارتباط با مسئله مثلا افزایش حقوق فرهنگیان که الان بحثشه، یا مثلا سطوح دشواری هایی که مسئله دستمزد کارگران و زحمتکشان در برابر رشد افزار گسیختگی ثانیه‌ای تورم تو سطح جامعه اینجا اونجا در هم باز کرده، میبینیم که هیچ طرح و نقشه و برنامه‌ای برای برون رفت از این بحران ندارن. همین اطلاعی نویسان یا بیانیه نویسان میبینن که تو شرایطی که رکود نرخ تورم شکسته شده، هیچ افقی برای بهبود وضعیت از طرف طبقه حاکمه وجود نداره. در برابرش سرکوب فعالان اجتماعی و آزادی ها شدت پیدا کرده. طبقه کارگر توی همین شرایط اسفبار فقر و اختناقی که بر جامعه این حاکم کردن، با اتکا به خودش و متحدان خودش اعتراضات و اعتصاباتی رو برای بهبود شرایط سازمان میده. مثلا من توی یکی از برنامه‌های هفته دو هفته پیشم در ارتباط با مسئله اسماعیل گرامی، وضعیتی که برش حاکم کردن از زندان گرفته تا موضوع حکم شلاق بر او جاری ساختن، تو شرایطی که او بازنشسته در واقع زندانیه، دیدیم که چه به سرعت گر گرفت و یک حرکتی رو در دفاع از او ابتدا تا یه بیانیه که امضای 8 نیروی اجتماعی با خودش داشته، بعد تبدیل به 12 نیروی شده، بعد 24 نیروی شده، بعد 30 نیروی شده، بعد تو خیابون اون رو در ارتباط با تحرکات خیابانی بازنشستگان، در ارتباط با تحرکات خیابانی مادمون، در پیوند با آزادسازی اسماعیل عبدی، در پیوند با آزادسازی بیشت اسماعیل گرامی ممزوج کردن و به شکل شعار تو کف خیابون ادا کردن. این نشون میده که شعارها و سیاستهای دهشتناک استثمارگرانی که طبقه حاکم از جمله برای مانع زدائی ها، برای رودررویی با سیاست‌های خصوصی خودشون به شکل وحشتناکی به معیشت و زندگی طبقه کارگر جامعه ما وارد می‌سازن و اون رو در واقع هدف خودشون قرار میدن، امروز یک بحران عظیمی تمام جامعه ما رو فرام گرفته. به همین خاطر متحدان طبقه کارگر برای نهادهای امنیتی از جمله موانعی هستند که در برابر تعرض به طبقه کارگر ایستادگی میکنن و همین دلیل بایستی از سر راه کنار برن. شما وقتی که میبینید که یک خبرنگاری با مشخصه همونی که شما هم اسمشو بردید تو پرسشون امیر عباس آذربند، یقش میگیرن که تو چرا از سندیکای مثلا شرکت واحد یا هفت‌تپه دفاع میکنی؟ مثلا پرونده عسل محمدی در چیه؟ پرونده سپیده قلیان در چه رابطه‌ای؟ در دفاع از موجودیت سندیکای هفت‌تپه و کارگرانی که مثلا تو خیابان بودن، همزمان اونها رو گرفتن، علی نجاتی رو گرفتن، محمد خنیفه رو گرفتن، خود اسماعیل بخشی رو گرفتن، از اون طرف اومدن سراغ سپیده قلیان، از اون طرف اومدن سراغ سپیده عسل محمدی و چه و چه و چه. داستانی که خیلی گذشته و دفعات توی رادیو ازش صحبت کرده. امروز اون پرونده یک بار دیگر رو میشه که شما چرا دارید در مقابل ما ایستادید و از طبقه کارگران مثلا شرکت واحد یا هفت‌تپه یا کارگر نمیدونم پولاد یا کارگر آزرا و دیگر کارگران یا حتی کارگران مثلا پیمانی شرکت نفت پولاد این طرف اون طرف دفاع میکنید؟ اونهایی که این اطلاعی این بیانیه رو امضا کردن و الان در سطح شبکه های مجازی داره به وسیع‌ترین شکل ممکن دست به دست میگرده، با تأکید به این که علاوه بر بازداشت فعالان کارگری و چپ، تاکتیک های دیگری رو هم اینا برای سرکوب و آزادی خواهان در نظر گرفتن. البته تأکید میدارن که سیاست جدیدی نیست، اما میگن که شکست داره و شایی که نیروهای امنیتی تو پرونده های مشابه اون چی که تو هفت‌تپه بلافاصله بعد از اون کمپین هایی که در واقع اونها سازمان داده بودن توی اون دوره و وسیله شده که طبقه کارگر رو بیاد و از سوی دیگر با استادگی و اتحاد بزرگ خودش محکوم بکنه این گونه از دستگیری ها و زندان و شکنجه و در واقع اون پرونده سازی ها رو، امروز یه بار دیگه این حاکمیت به نیروهای امنیتیش به وحشت افتادن و در واقع به طرف اینا در میاد. منتها خیلی سریع تو لفافه به اینا گفتن که ما تلاشمون اینه که با شما یه جلسه دوستانه‌ای بگذاریم و ببینیم که داستان چیه و چرا شما این کارها رو میکنید. و خوشبختانه این اطلاعیه که این بیانیه که الان ما این سطح از روشنگری پیش روی ماست نشون میده که ماموران هیچ گونه تمایلی برای طی کردن روال قانونی اعتبار کتبی رو به این فعال مدنی، به اون فعال کارگری، به خبرنگار، به فعال زن ندارن، بلکه تلاششون اینه که در واقع خیلی سریع با یک دعوت تلفنی اون رو مبنای یک دستور عمل دستگیری بدونن و به این ترتیب فشار امنیتی رو بیش از پیش متوجه موجودیت در واقع این نیروهای اجتماعی به حساب بیارن. این امضا کنندگان این بیانیه تاکید می‌دارن ما به عنوان امضا کنندگان این بیانیه به هیچ وجه به سیاست‌های ارعاب، بازداشت، تهدید از طرف وزارت اطلاعات تن نخواهیم داد و به هیچ نوع جلسه‌ای در مکان نامعلوم یا معلوم شرکت نخواهیم کرد. خب این نشانه چیه؟ نشانه اینه که حاکمیت با یک سطحی از بحران بی پاسخ مونده ای که من میگم در تمامی این دوره ها ولی به صورت مشخص در 8 سال حاکمیت حسن روحانی و ورودش به دوره ابراهیم رئیسی توی حیات جامعه روبروه، مسئله کشتار بی وقفه ای که کرونا بر جان و حیات جامعه انداخت، مسئله سراسیمگی که با بحران یک سیاست درمانی حیات جامعه ما رو به خطر میاندازه و با مرگ روزمره بیش از بالای 500 نفر از شهروندان جامعه ما روبرو هستیم، حاکمیت راهی جز افزایش یا فزون طلبی سرکوب رو در برابر خودش در واقع نداره. در برابر نیروی مطالبه گر جامعه یعنی کارگر، فعال زن، معلم، بازنشسته، ارتش میلیونی بیکاران که همون کارگران دیروزی بودن، در کنار دانشگاهیان، دانشجویان، دانش آموزان که قراره که توی آب و ماه مدارس رو به زعم خودشون باز کنن، اینها بدل به یک لشکر و نیروی بزرگی تو امان در هم تنیده رویارویی و حاکمیت هم. اونا به خاطر این که در عوض جامعه رو به عقب نشینی وادارن و این تصمیه که میره دلان به شکل یک زنجیر به هم پیوسته به هم گره بخورن پاره بکنن، به این فکر افتادن که به در واقع تهدید دست بزنن. اولا اون دسته از آدم هایی که پرونده شد رومیز بیدادگاه های نظام قاضی شر یا تو کشو میز اونها هست، اونها رو بکشن زنگ بزنن به این شکلی که الان توی این اطلاعیه اومده، یا به شکل دیگری که بر سر سپیده قلیان آوردن، یا به شکلی که من توی ابتدای صحبت گفتگوی امروزم متوجه کاک عثمان در واقع اسماعیلی کردن آوردن. عثمان اسماعیلی روز دوشنبه میره توی سنندج بر سر یک مادر جانباخته ای در واقع صحبت کوتاهی میکنه در مراسم دفن او و یادآور میشه که وظیفه جامعه ماست که جانبدار مادران جنباختگان راه آزادی و راه برابری باشیم و اون رو به مسابقه یک وظیفه اجتماعی تعریف کنیم. خب 2 روز بعد میان سراغش. خب شما که به یک کارگر امکان صحبت کردن رو نمیدید و به او این فرصت نمیدید که در دفاع از موجودیت یک مادر جنباختهی برای گرامی داشت رو صحبت بکنه، تهدیدش میکنید، نیروی اونچنانی بر سرش میریزید، بر سر سپیده قلیان که برای دفاع از موجودیت خودش به عنوان یک زن و اونچه که بر سر زنان زندانی در بوشهر میارید توی در واقع سطح شبکه های مجازی کمترین حرف رو میزنه، بیش از 50 نفر نیروی مسلح زن و مرد رو بر سرش میریزید و او رو از در زندانش نگه نمیدارید، بعد از چند روز بلا تکلیفی دوندگی های برادر و پدر و مادرش متوجه میشن که او رو انتقال دادن به زندان ایویم تا در واقع یک سطح دیگری از پرونده سازی های طبقه بندی شده برای او فراهم بیارن. نشانه اینه که آیان حاکمه کفگیرتون به ته دیگ رسیده و تشنگی مردم رو برای پیدا کردن یک دریای آب که بتونن توش شنا بکنن رو پیش روی خودتون میبینید. بنابراین تلاش دارید میکنید که، یعنی میخوام جواب سوالتو کنکرت بدم، تلاش دارید میکنید که احضار بکنید، تلاش دارید میکنید که تهدید میکنید، تلاش دارید میکنید که برای یکایک که شهروندان مطالبه‌گر پرونده امنیتی بسازید و با اونها برخوردهای امنیتی بکنید. حالا چون بقایت با بیشمار دشواری های فزاینده جامعه روبرو هستید، به این شکل ازش گفتگوی دوستانه تعبیر میکنید و به هر حال خوشبختانه این جمعی که تو در پرسش از اونها یاد کردی با دادن این بیانیه افشاگر چهره رسوای حاکمیت رو بیپرده دریدن. فکر کنم همین حد کافی باشه. همین
بله، و 3-4 دقیقه هم بیشتر زمان نداریم. تو این 3-4 دقیقه کمی از هفته پی این هفته میگذرم، کمی به جریان دادگاه های حمید نوری بپردازیم که در هفته گذشته چه خبر شد.
آره، تو دست به گذشتنت از سوالا خیلی چیزه،
تبحر خاصی دارم. آقا وقتو تلف نکن.
چنگل دیده. خب خیلی سخت نگید، بذار آدم یک تنوعی هم در گفتگوش با دوستان داشته باشه. ببینید، دادگاه حمید نوری الان که داریم صحبت میکنیم و دیروز دادگاه نداشتیم، ولی در مجموع 4 نفر در این هفته 11 شهادت دادن، یعنی روز 18، روز 19 و روز 20، دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه. در روز 18 خانم صدیقه حاج محسن برای از خانواده های خاوران در دفاع از برادرش امیر حسین، معروف به حسین حاج محسن که از اعضای سازمان کارگر بود، و اونطوری که وکیل مشاورش گفت در اولین روز چپکشی در زندان گوهردشت به دار آویخته میشه، به دفاع برمی‌خیزه. صبح روز 19 خانم ویدا رستم‌پور دادخواه شوهر و عشق زندگیش مجید ایوانی و برادرش پرویز علی‌پور از فعالان سازمان اقلیت دفاع میکنه. بعد ظهر اون روز خانم لاله بازرگان دادخواه برادرش بیژن بازرگان از هواداران اتحادیه کمونیستا شهادت میده. و روز چهارشنبه آقای علی ذوالفقاری از طرفداران سازمان مجاهدین در دادگاه حضور پیدا میکنه و به دفاع از دوستان مجاهدش میپردازه. صدیقه حاج محسن در کانادا زندگی میکنه، از کانادا در واقع با هزینه شخصی خودش به استکهلم اومد که تاکیدش این بود، یعنی در گفتاری هم که من تلفنی باشون داشتم قبل از این که حرکت بکنه، گفت من تمایل دارم بیام تو دادگاه این جنایتکار رو از نزدیک ببینم و رو در رو حرف خودم رو بهش بزنم. و اتفاقا نکته‌ای رو که در دادگاه گفت که به شدت تکان دهنده بود و دادگاه رو در سکوتی جای داد، گفت که من خواهر این هستم که دادگاه از این حمید نوری بپرسه که اون کامیون هایی که جسد بیشمارانی رو درش جای دادید به کجا بردید، به کجا اونها رو به خاک سپردید، اونها رو به ما بگید. که دادگاه ویدا رستم علی‌پور که سالهاست در استکهلم زندگی میکنه با جسارت گفت اونها برادرم رو کشتن، برادر جوانم رو به جاش ساعتش رو به ما دادن، همسر دلبند و عشقم را کشتن، این حلقه رو به من دادن، دلم میخواد که عکس رو ببینید، اینا ما را هم کشتن. اما دادگاه لاله بازرگان که به دادخواهی از برادرش بیژن حرف میزد، لاله تو پست فیسبوکیش در برابر اظهارات ارادات در دادگاه نوشت که حس عجیبی دارد که روبروی حمید نوری چشم در چشم شیطان بنشینی و در مقام شاهد و شاکی بگویی این آقا می داند که پیکرهای عزیزان ما کجاست، او باید بگوید آنها کجا هستند تا بتوانیم پیکرهای عزیزان ما رو از خاک درآوریم و با احترامی که شایستشون هست دوباره به خاک بسپاریم. لاله می میسه که حمید نوری کجا فکرش رو می کرد 33 سال بعد از زمانی که در پشت دیوارها و درهای بسته زندان در حسینیه لعنتی گوهردشت برادرم را تنها و بی‌پنا گیر آورد و تناب دار برگردنش انداخت و لگد در شکمش زد، من در مقابلش بنشینم و چشم در چشمش از او بخوام باقی مونده پیکر برادرم رو بده تا بتونم به احترامی که شایستش هست دوباره به خاک بسپارمش. در طول دادگاه سعی کردم به اون نگاه نکنم، اما وقتی اینها رو میگفتم چشم در چشم نگاهش کردم، سرگشته و گیج و تعجب زده به من خیره شده بود. دادگاه خیلی سختی بود. هر ستای این دادگاه رو من مستقیم گوش میکردم، واقعا در ناخودش تکون دهنده بود. و دادگاه علی ذوالفقاری هم که از اهالی محترم کوچه اصفهان گیلانه و امروز هم در مقام دفاع از مجاهدین هست، صحبت هایی که در دادگاه کرد به هر حال در بخش رونمایی از جنایات اتفاق افتاده بر او و دوستانش خیلی تکون دهنده بود در نوع خودش. و صد البته اون دفاع ایدئولوژیکی که از موجودیت سازمان کرد به نظر من سطحی از دادخواهی رو در واقع تعریف نشده باقی گذاشت، که این رو من حتما توی یادداشتی که خواهم نوشت اونجا خواهم گفت. به هر حال وقتی ازش پرسیدن که تو چطور مطمئنی که این حمید نوری مادامی که چشم من داشتی، علی ذوالفقاری گفت که من صداها رو خوب تشخیص میدم، ممکنه جهتیابیم خوب نباشه اما صداها رو میشناسم. حمید نوری یگانه دادیاری بوده که لاغر بود و به خوبی او رو میشناختم. یه چیزی گفت که خیلی برای من که به هر حال شمالی ام و این حجم رو در میابم، گفت اگر توهین نشه وقتی میخواد بگوید از چشم من میبینم، به خود داستان میگه که اگر توهین نشه. و این به حال نشون میده که او سعی کرده، علی ذوالفقاری سعی کرده که سیمای اون چیزی رو که در حافظه و تخیلش بوده در دادگاه در واقع برجسته بکنه و به نوعی نشون بده که این آدم همون جنایتکاریه که او در زندان گوهردشت دیده و باعث زندگی کرد. فکر کنم دیگه همین حد کافی باشه و من تلاشم این خواهد بود که یادداشتایی رو که می نویسم همچنان بفرستم برای شما تا نمونه زنده باشه از بیان اونهایی که توی دادگاه شهادت می دن.
شنوندگان عزیز ما اگر که علاقمند هستند یادداشت‌های آقای امیر جواهری رو مطالعه بکنن، در متن نوشتاری وبسایت رادیو پیام بر هر برنامه گفتگوی کارگری هفته که مراجعه بکنن لینکش اونجا موجود هست برای اینکه بتونن استفاده بکنن از تک تک این یادداشت‌ها.
من باید از تو تشکر کنم به خاطر این کاری که میکنی و بخشی از سایت رو در اختیار نوشته ها میذاری. به حال این نوشته ها درسته که امضای من با خودش داره، ولی تعلق به یکایی که اونایی داره که در این دادگاه دارن از موجودیت خود و خانواده شون، یه جامعه ای که یه جنایتکاری با مشخصه حمید نوری این گونه جنایت افریده و امروز به عنوان یک عضوی از کوچک ابدال اون نظام در مقابل جنایتکاری با مشخصه ابراهیم رئیسی که اون روزگار خودش داستان اون هیئت مرگ بوده و امروز در مقام ریاست جمهور هست، باید و باید در مقابل عظمت ماندگاری مردم و صدها هزار جانی که این کشتار دو تابستان 67 از جامعه ما گرفته شده محاکمه بشه، در واقع توی سایت جا میدی و منو شرمنده این کارت میکنیم.
بسیار دارین، خواهش میکنم، وظیفه‌م دست شما درد نکنه. خیلی سپاسگزارم ازتون. تا گفتگوی دیگری در جمعه آینده، روزتون بخیر باشه.
ایام بکن باد.
موفق باشید.